ساعت 6 بعد از ظهر در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی رات هستم. ۳۴۹ نفر در شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. بیش از 150 مقام سابق سازمان ملل خواستار تحقیق درباره قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 در ایران شدند. وکیل دیپلمات ایرانی در بلژیک میگوید موکلش از درخواست تجدید نظر صرف نظر کرده است. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه از جان باختن 349 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد. به گفته این وزارتخانه مجموع جان باختگان این بیماری از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا به بیش از 73,000 نفر رسیده است. بنابر این گزارش طی 24 ساعت گذشته بیش از 15,000 مبتلای جدید نیز به آمار مبتلایان کرونا در ایران اضافه شده است. با احتساب این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 2,500,000 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. بیش از 150 مقام سابق سازمان ملل، وکلا و کارشناسان حقوق بشر با امضای نامه‌ای سرگشاده از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواسته‌اند کمیته‌ای را برای تحقیق درباره قتل عام هزاران زندانی سیاسی در ایران در سال 67 تشکیل دهد. این نامه با اشاره به مسئولیت سیستماتیک برای آمران و مجریان این اعدام‌های فراقانونی تأکید می‌کند که بسیاری از این مقام‌ها در حال حاضر در جمهوری اسلامی سمت‌های کلیدی قضایی و دولتی را در اختیار دارند. این نامه همچنین خواستار تشکیل کمیته تحقیق درباره این اعدام‌ها و پایان دادن به فرهنگ مسئولیت در ایران شده است. در تابستان سال 67 به دستور آیت الله خمینی هزاران زندانی سیاسی مخالف حکومت اعدام شدند. اغلب این اعدام شدگان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه‌های چپگرا بودند. وکلای دادگستری در بلژیک روز چهارشنبه اعلام کردند اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که به جرم برنامه ریزی برای بمب‌گذاری در فرانسه به 20 سال زندان محکوم شده است، درخواست فرجام خواهی در حکم خود را لغو کرده و دوره زندان خود را به پایان خواهد رساند. به گفته وکیل آقای اسدی، وی از تصمیم فرجام خواهی دست کشیده زیرا به باور وی این دادگاه از ابتدا یک دادگاه سیاسی بوده و او دیگر نمی‌خواهد در این روند شرکت کند. بنابر گزارش رویترز، مقامات بلژیکی گفتند با هر گونه مبادله احتمالی این فرد با زندانیان غربی در ایران مخالفت خواهند کرد. اسدالله اسدی به اتهام طرح‌ریزی یک عملیات در خاک فرانسه علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق از طریق تحویل بسته انفجاری به یک زوج ایرانی در سال 97 بازداشت و پس از برگزاری چند جلسه دادرسی یک دادگاه در بلژیک او را به گذراندن 20 سال زندان محکوم کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با اشاره به مذاکرات وین مدعی شد که تحریم‌ها به زودی برداشته می‌شود.
در زمینه تحریم کاری که مذاکره کننده‌های ما در وین انجام دادند کار بزرگی بوده. حالا طرف مقابل اگر به طور کامل به قانون عمل کنه به نظر من زود تمام میشه. حالا وابسته ما کارمون در چارچوب درستی و حرکت درستی داره انجام میگیره.
این سخنان حسن روحانی در حالی بیان میشود که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در سخنانی درباره روند مذاکرات گفت مسیر پیش رو از مسیر طی شده طولانی تر است و برای قضاوت درباره این مذاکرات هنوز زود است. درباره این خبر گزارش را بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 14 اردیبهشت در خصوص تأثیر انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران بر روند مذاکرات هسته‌ای گفت که رهبر جمهوری اسلامی تعیین کننده رویکرد و خط مشی‌های اصلی در ایران است. آقای بلینکن در مصاحبه با رولا خلف از روزنامه فاینانشال تایمز گفت که نمی‌خواهد درباره تأثیر انتخابات ریاست جمهوری ایران بر مذاکرات غیر مستقیم آمریکا با ایران در چارچوب کمیسیون مشترک توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین پایتخت اتریش گمانه‌زنی کند. این نکته ایست که وی پیش از این هم بران تأکید کرده و فقط بر جدیت آمریکا در بازگشت به برجام اصرار ورزیده بود. بلینکن در این مسیر خواستار جدیت ایران هم در این زمینه شده بود. طی روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی در خصوص کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران مطرح شد، از جمله اینکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و مذاکره کننده اصلی ایران در توافق هسته‌ای نیز در انتخابات حضور خواهد داشت. اما انتشار فایل صوتی از محمد جواد ظریف در انتقاد از رویکرد نیروی قدس سپاه و روسیه واکنش گسترده‌ای به دنبال داشت. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم اظهارات محمد جواد ظریف را تکرار حرف‌های خصمانه دشمنان و آمریکا دانست. علی خامنه‌ای همچنین گفت:
سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است.
وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه در خصوص مذاکرات احیای برجام در وین گفته است که برخی پیشرفت‌ها در این مذاکرات به دست آمده، اما همچنان مسیر طولانی برای طی شدن در مذاکرات هسته‌ای وجود دارد. دور سوم مذاکرات میان اعضای کمیسیون مشترک برجام روز شنبه 11 اردیبهشت به پایان رسید. تا کنون همه طرف‌ها از جمله آمریکا از پیشرفت در گفتگوها خبر دادند. با این حال اغلب آنها تأکید داشتند که فعلا برای قضاوت در این زمینه زود است. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص مذاکرات عربستان و ایران گفت اگر آنها با یکدیگر گفتگو می‌کنند این به طور کلی موضوع خوبی است، اما آیا این گفتگوها به نتیجه‌ای منجر خواهد شد؟ این پرسش دیگری است. 6 سال پس از قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور، برخی گزارش‌ها حاکی از انجام مذاکرات مستقیم بین مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در اوایل ماه آوریل در بغداد بود. پس از اعلام آن خبر، منابع آگاه نیز گفتند که دور دوم این گفتگوها تا پایان ماه آوریل یا اوایل ماه مه برگزار می شود. اما جزئیات دیگری در این باره اعلام نشد. اکنون روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه 11 اردیبهشت در گزارشی مربوط به روابط دو کشور از قول مقام‌هایی که نخواستند نامشان فاش شود نوشته است که دو کشور توافق کردند دور دوم گفتگوها در ماه مه و احتمالاً در سطح سفرا برگزار شود. مقامات ایرانی و سعودی انجام این مذاکرات را به طور رسمی تایید یا تکذیب نکردند. با این وجود سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز 30 فروردین گفت که جمهوری اسلامی از مذاکرات با عربستان استقبال می‌کند. خبرگزاری فرانسه نیز روز 30 فروردین به نقل از یک مقام عراقی و یک دیپلمات غربی نوشت که در دور اول هیئت‌های دو کشور به ریاست علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و خالد بن علی الحمیدان رئیس وزارت اطلاعات عربستان در بغداد با هم دیدار کردند.
گزارشی رو شنیدیم از شاهین بشیری و در اینجا فرصتی هست که بشنویم پیام‌های تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیز رو.
صحبت‌های آقای خامنه‌ای در مورد مطالب پخش شده آقای ظریف یک نوع فرار به جلو است و فقط سوء استفاده از احساسات یک عده آدم بی اطلاع، اونم در قسمت مربوط به پاسدار سلیمانی هستش. ولی ایشون هیچ صحبتی در رابطه با صحبت‌های آقای ظریف بر مبنی بر بازی شدن کارت ایران توسط روسیه در جهت منافع روسیه نکردند. آیا خود آقای خامنه‌ای مسئولیت خودشونو در اینکه ایران شده یک عروسک خیمه شب بازی روسیه کتمان میکنن؟
ملت گول جنگ این اصلاح طلبا و اصولگراها را نخوره که میخوان تنور انتخابات را گرم کنن. امثال تاجزاده فقط میخوان تاجی بر سر خود بگذارن. مگر در دولت اول روحانی مجلس تمام کمال اصلاحاتی نبودن؟ مگر دولت اصلاحاتی نبود؟ چیکار تونستن بکنن؟ چیکار کردن؟ مگر میدان میذارد که اینا کاری بکنن؟ بنابراین بذارید با حال خودشان و یقیناً رئیس جمهور هم مثل مجلس از طرف اصولگراها انتخاب خواهد شد، دیگه حداقل این جنگ زرگری را بین خودشان نخواهند داشت.
آب پاکی رو آقای خامنه‌ای رو دست آن عده‌ای که تا حالا فکر میکردن که رئیس جمهور یا وزیر امور خارجه ایران کاری هستن، آب پاکی رو دست آنهای هم ریخت. آقای خامنه‌ای، سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت که وزیر امور خارجه یعنی وزارت امور خارجه یک مجری بیشتر نیستن. آقای خامنه‌ای، رهبر مسلمین جهان خودش رو معرفی میکند و شخصا سپاه پاسداران مورد تاییدش هست و بقیه مانند رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و غیره و غیره صرف یک مجری بیشتر در ایران نیستن، یک عروسک گردان.
اگر شما هم نظری دارید درباره مسائل ایران یا سایر نقاط جهان با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید. تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-2112-2113 و اگر کاربر تلگرام هستین اونجا هم میتونین صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید به شناسه @فرداگرام. و آمار بالای مبتلایان و افزایش روزافزون شمار قربانیان کرونا، کمبود واکسن و تخت‌های بیمارستانی برای درمان بیماران و همچنین کمبود مکان‌های ویژه برای سوزاندن مردگان از جمله معضلاتی است که این روزها کشور هند را در بحرانی عمیق فرو برده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
هند دومین کشور پرجمعیت جهان با بیش از 1,300,000,000 تن دو هفته است به شدت درگیر موج دوم کرونا است. این موج و پیامدهای ناشی از ویروس جهش یافته کرونا نه تنها هند بلکه کشورهای همسایه مانند نپال، بنگلادش، پاکستان، حتی ایران و کشورهای آفریقا و اروپا را هم به وحشت انداخته. بر پایه تازه‌ترین آمار در 24 ساعت گذشته بیش از 382,000 تن از شهروندان هند به بیماری کووید 19 مبتلا شده و در این میان 3,780 نفر هم جان باختند که این شمار مرگ و میر آن هم تنها در یک شبانه روز تاکنون بی سابقه بوده. سوای این، به گزارش وزارت بهداشت هند از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون در مجموع بیش از 228,000 تن نیز بر اثر این ویروس جان باختند. شنبه این هفته شمار مبتلایان به کرونا در هند به بیش از 400,000 تن رسید که این شمار به عنوان یک رکورد جهانی ثبت شد. علاوه بر آمار بالای مبتلایان و افزایش روزافزون شمار قربانیان کرونا، کمبود واکسن در شبه قاره هند است که تاکنون نزدیک به 10% شهروندان این کشور دست کم یک دوز واکسن و 2% هم واکسن کامل دریافت کردند. در این در حالی است که هند خود تولید کننده ی واکسنی به نام کوواکسین است. همین کمبود واکسن باعث شده کارزار واکسینه کردن شهروندان بزرگسال به تأخیر افتد و در نتیجه بر شمار مبتلایان افزوده شود. به دنبال اوج‌گیری کرونا به دلیل شیوع گسترده ویروس جهش یافته آن در هند، کپسول اکسیژن در بیمارستان‌ها هم به حدی کمیاب شده که شماری از رهبران احزاب مخالف دولت از نخست وزیر هند نارندرا مودی خواستند ارسال و رساندن کپسول اکسیژن به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی را در سلوحه برنامه خود قرار دهد. افزون بر این، کمبود تجهیزات و تخت‌های بیمارستانی و پرشدن سردخانه‌ها برای نگهداری اجساد هم از جمله دیگر معضلات سونامی کرونا در هند است. شمار مرگ و میر در هند به حدی بالا رفته که هیزم و چوب برای سوزاندن مردگان کمیاب شده و هفته‌نامه آلمانی اشپیگل هم این پرسش را مطرح کرده که در این اوضاع احوال بحرانی هند چگونه میتواند بیش از 1,000,000,000 شهروند را واکسینه کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رسیدیم، اما همچنان همراه ما بمانید. میریم به استودیوی ایستگاه فردا، همراه میشیم با ادامه برنامه فرشید منوفی و تیمش.